سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. وزرای خارجه امارات و بحرین در نشست سازمان ملل از سیاست‌های منطقه‌ای ایران انتقاد کردند. دادستان کل جمهوری اسلامی از دخالت فیفا برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها انتقاد کرد. و وزیر خارجه سوریه خواستار خروج نیروهای ترکیه و آمریکا از این کشور شد. وزرای خارجه امارات و بحرین روز شنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل از سیاست‌های منطقه‌ای ایران انتقاد کردند. عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات ضمن انتقاد از سیاست‌ها و رفتارهای ایران خواستار توجه جامعه جهانی به دیدگاه‌های کشورهای منطقه در هر توافقی با تهران شد.
فكان لابد للاتفاق النووي ان ياخذ براي دول المنطقه.
توافق هسته‌ای باید دیدگاه کشورهای منطقه را در نظر بگیرد. این توافق همچنین باید همه جوانب رفتار ایران از جمله دخالت در امور داخلی کشورها، توسعه برنامه موشکی بالستیک و ارائه اسلحه به گروه‌های تروریستی را در نظر بگیرد. ما در اینجا در مورد کشوری صحبت می‌کنیم که می‌خواهد انقلاب خود را صادر کند.
شیخ خالد بن احمد الخلیفه وزیر خارجه بحرین نیز در حاشیه نشست مجمع عمومی تنش‌ها در خلیج فارس را نتیجه سیاست‌های به گفته وی زهرآگین تهران دانست و گفت منامع از توافق هسته‌ای جدید با تهران در صورتی که شامل برنامه موشکی و سیاست خارجی ایران بشود استقبال می‌کند. امارات و بحرین ماه گذشته به ائتلاف دریایی حفاظت از امنیت کشتیرانی در منطقه به رهبری آمریکا پیوستند. این دو کشور ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه متهم می‌کنند، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. دادستان کل جمهوری اسلامی روز شنبه از دخالت فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران انتقاد کرد. محمد جعفر منتظری طرح بحث حضور زنان در ورزشگاه‌ها را از حرکات به گفته وی حساب شده دشمنان برشمرد. فیفا روز پنجشنبه اعلام کرد برای حصول اطمینان از ورود هواداران زن به ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی بین تیم‌های ملی ایران و کامبوج در چارچوب مرحله مقدماتی جام جهانی در 18 مهر ماه هیئتی را راهی تهران خواهد کرد. توجه جهانی به موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران پس از آن بالا گرفت که سحر خدایاری طرفدار تیم فوتبال استقلال تهران نتوانست وارد ورزشگاه شود و پس از بازگشت و تشکیل پرونده قضایی برای وی اقدام به خودسوزی کرد و درگذشت. وزیر خارجه سوریه روز شنبه خواستار خروج نیروهای ترکیه و آمریکا از خاک سوریه شد. ولید المعلم که در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت می‌کرد، هشدار داد که در غیر این صورت سوریه این حق را دارد که برای مقابله با نیروهای بیگانه در خاک خود دست به هر اقدامی بزند.
فی شمال سوریه
هر گونه توافق در مورد هر بخشی از سوریه بدون رضایت دولت سوریه محکوم و در هر شکل و ماهیتی رد می‌شود.
آمریکا و ترکیه در حال رایزنی در خصوص ایجاد یک منطقه امن در خاک سوریه و در مرز مشترک با ترکیه هستند. در حال حاضر حدود 1000 نیروی آمریکایی در خاک سوریه به منظور مبارزه با بازماندگان گروه حکومت اسلامی یا داعش حضور دارند. آمریکا دولت سوریه را نیز به کشتار غیر نظامیان متهم می‌کند. نشست شورای مدیریت گذار یک تشکل سیاسی جدید مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در لندن برگزار شد. دست‌اندرکاران شورای مدیریت گذار می‌گویند این شورا در جهت گذار از حکومت جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام سیاسی دموکرات و سکولار در ایران تلاش می‌کند. در صبحانه با خبر امروز در این باره بیشتر خواهید شنید. شبه نظامیان حوثی یمن روز شنبه اعلام کردند در یک حمله زمینی به نزدیکی منطقه مرزی نجران در جنوب عربستان موفق شدند شماری از نظامیان سعودی را به اسارت بگیرند.
اطلاق عملیه نصر من الله
عملیات نظامی نصرالمؤمنین الله در محور نجران از زمان آغاز تجاوز به کشور ما بزرگترین کارزار علیه نیروهای دشمن محسوب می شود.
رویترز می گوید مقامات عربستان این حمله را تایید نکردند و خود رویترز نیز نمی تواند مستقلاً درباره این ادعای حوثی ها اظهار نظر کند. ائتلاف عربی تحت رهبری عربستان به دنبال تصرف صنعا پایتخت یمن از سوی حوثی ها در سال 94 در حمایت از عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن با حوثی ها وارد جنگ شد. ایران از شبه نظامیان حوثی در یمن حمایت می کند. به پایین بخش خبری رسیدیم، ازتون دعوت می کنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه با خبر امروز، پایان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، با وجود تهدیدهای امنیتی مشارکت زنان گسترده توصیف شد.
به حال چیزی حدود 10-11 کارگروه حرفه‌ای در حقیقت بنیادگذاری شده و آغاز فعالیت
شروع به کار نشست شورای گذار در لندن، هدف تعیین جایگزین جمهوری اسلامی در آینده. و گفتگوی اختصاصی با کیان سلطانی، نوازنده ایرانی تبار ویولونسل. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد. وزارت داخله افغانستان میگوید نیروهای امنیتی توانستند مانع تلاش‌های طالبان و دیگر مخالفان مسلح در برهم زدن این انتخابات شوند. اما در چند درگیری دست کم 7 سرباز و حدود 60 نیروی طالبان کشته شدند. تهدیدهای امنیتی و شفافیت از چالش‌های عمده برگزاری این انتخابات بوده. جوبین احمدی گزارش می‌دهد.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با وجود تهدید طالبان به مختل کردن این روند دیروز در سراسر این کشور برگزار شد. بر اساس گزارش ها به دلیل تهدیدهای امنیتی میزان مشارکت مردم در این پروسه نسبت به دوره های قبلی کمرنگ بوده، اما در این حال میزان مشارکت زنان قابل توجه توصیف شده است. خوشحال سعادت، معین امنیتی وزارت داخله میگوید بر اثر درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در روز انتخابات 60 طالب مسلح کشته شدند.
پیش بینی داشتیم، می فهمیدیم که انمی پلانای خود خود داشتن و اون پروسیجری را که ما با میان آوردیم و در ظرف چندین دقیقه الا یک ساعت جواب دندان شکن برشان داده شد.
گزارش ها می رسانند که حملات طالبان بیشتر در ولسوالی های ولایات شمالی افغانستان مانند جوزجان، تخار، کندوز و برخی ولایات جنوبی چون قندهار صورت گرفته است که در نتیجه 20 تن مجروح شدند. وزارت داخله حملات طالبان در 13 ولایت افغانستان را تایید کرده می گوید که به علاوه 431 مرکز رایدهی 31 مرکز دیگر نیز در روز انتخابات بنابر تهدیدهای امنیتی مسدود شدند. از سوی دیگر مشکلات در فهرست رای دهنده ها و ماشین های بیومتریک شفافیت این روند را تا حد زیر سوال برده است. برخی از رای دهندگان اعتراض می کنند که تغییر در فهرست رای دهنده ها باعث شده است تا آنها نتوانند به نامزد مورد نظرشان رای بدهند.
ما هم استادگی میکنیم تا که مسئولین صدای ما را بشنوند اقدام کنه در این قسمت. ما چون رای مزاجه ما تنها نیستیم، چندی نفر در اینجا وجود دارن میرفتن شده.
این در حال است که هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر آمادگی کامل این نهاد در برگزاری انتخابات تاکید کرده است. هرچند هنوز رقم دقیق از میزان مشارکت مردم اعلام نشده، اما بیش از 9 میلیون تن در انتخابات ثبت نام کرده بودند. در این انتخابات 13 تن از جمله رئیس جمهوری و رئیس اجرایی دولت فعلی افغانستان نامزد شدند. بر مبنای قانون انتخابات قرار است نتایج ابتدایی این انتخابات به تاریخ 25 ماه جاری و نتایج نهایی تا 40 روز آینده اعلام شود. جوبین احمدی، رادیو فردا.
طیف گوناگونی از مخالفان حکومت ایران دیروز در لندن گرد هم آمدند. هدف آنها معرفی شورای مدیریت گذار است که به ادعای آنها ترکیبی از عقاید مختلف سیاسی مخالف جمهوری اسلامی است که به دنبال جایگزینی برای حکومت فعلی ایران در آینده است. این نشست 2 روز برگزار خواهد شد و انتظار می‌رود در پایان آن بیانیه شامل پیشنهاد جایگزین در آینده ارائه شود. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
اینجا در لندن اولین نشست شورای مدیریت گذار برگزار شد و این شورا در حقیقت در این نشست معرفی میشه. شورای مدیریت گذار تشکیل شده از عقاید مختلف سیاسی مخالفین جمهوری اسلامی، در بین اونها عقاید مختلف سیاسی گروه‌های سیاسی دیده میشه. البته در بین کسانی که شرکت کردن اعضای مجاهدین خلق من ندیدم در اسمشون در اینجا. و این شورا قراری که به یک سوال پاسخ بده، به این نگرانی مردم ایران که پس از جمهوری اسلامی اگر حکومت فعلی ایران برکنار بشه، سرنگون بشه، چه کسی جایگزین اون میشه جواب پاسخ بده. و ظاهرا در این طول نشست قراره که اعضایی که در این نشست شرکت کردن این پاسخ رو ارائه بدن و اونها برنامه‌های مختلف اقتصادی و حتی محیط زیستی برای آینده ایران دارن که اونو میخوان اینجا در این نشست ارائه بدن. و پس از پایان نشست ما امیدواریم که پاسخی برای جایگزینی آینده ایران از این شورا داشته باشیم. و طبق آن چیزی که آقای حسن شریعت مدنی دبیر کل شورای مدیریت گذار گفت، برای آینده ایران یک نظام سیاسی سکولار دموکرات پیش بینی شده، اون چیزی که این شورا قراره ارائه بده. جای شورا ابتدا در امپریال کالج بودش، ولی به دلایل امنیتی تصمیم گرفتن که در یک هتل دیگری در مقابل اون این نشست رو ادامه بدن.
خب ببینیم که در شبکه‌های اجتماعی چه موضوعی بیشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته و همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره. هومن، چه موضوعی داغ شده در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی؟
مهدی، ایادت محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی از مجید تخت‌روانچی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، و عدم صدور اجازه برای آقای ظریف برای دیدار از او یکی از موضوعی بوده که مورد توجه قرار گرفته. کاربری نوشته که به نام تقی نوشته که تخت‌روانچی باید در ایران مداوا شود. اگر او مدافع سیاست حکومت ایران است، باید نشان دهد که عواقبش را هم مانند مردمی که بسیاری به ناچار تحمل می کنند تحمل کند. ایران در درمان بسیاری از بیماری ها تواناست، بنوشته این کاربر. مگر کمبود دارو که آن هم دلیلش روشن است، مربوط به چه کسی است؟ مقام مسئولیت آور است. اما کاربر دیگری نوشته که نفرت انگیز یعنی چی؟ از اون طرف بهش پرداخته که یعنی مجید تخت‌روانچی نماینده ایران در سازمان ملل روی تخت بیمارستانی در آمریکا باشه و دولت ترامپ برای صدور مجوز ملاقات ظریف با او به دنبال خواسته های سیاسی و برنده شدن توی دعوا باشه. در مقابل کاربر دیگری نوشته که نفرت انگیز یعنی چی؟ اینکه با وضعیت جسمانی که تخت‌روانچی داره مأموریتش رو تموم نکردن که بیاد ایران و مثل همه ما که انتخاب کردیم اینجوری باشیم، اشاره به اون گفته آقای ظریف، درمانش رو داخل ادامه بده. نازنین زاغری و بسیاری از دو تابعیتی ها رو گروگان گرفتیم، ولی نگران قلب ظریفیم که نمیتونه به نوشته این کاربر بره ملاقات. کاربر دیگری هم مقایسه کرده رفتار دو دولت رو، نوشته که حالا خدایی اگه برعکس بود، یعنی اگه برایان هوک مثلا ایران یک همچین اتفاقی براش می افتاد و تحت درمان بود چی می شد؟ اصلا تو ایران بستریش می کردن که بعد به اون مرحله برسه؟ حقیقتا به اندازه عمل کرده خودمون اگر طلبکار باشیم در کمتر زمینه ای می شه قرض زد. و در نهایت هم یک کاربری به وعده های انتخاباتی حسن روحانی اشاره کرده و نوشته که آیا این همان عزتی است که قرار بود دولت روحانی به پاسپورت هر ایرانی بازگرداند؟
بله، ممنون هومن که با ما همراه بودید. معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی اعلام کرد که از سرعت رشد نرخ تورم 12 ماهه منتهی به شهریور سال 98 کاسته شده. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، آیا کاهش سرعت نرخ تورم به معنای ارزانی کالا و خدمات و اینکه چه دلایلی این کاهش سرعت رو توضیح میدن؟
کاهش سرعت نرخ تورم به معنی ارزانی نیست، بلکه به این معنی است که گرانی ها سرعتش کم شده بر اساس اطلاعات رسمی که الان منتشر شده. منتها اگر این اطلاعات رو حتی واقعی بدانیم، اطلاعات مربوط به نرخ تورم با سایر شاخصهای اقتصادی نمیخونه. چرا؟ برای اینکه شرط کاهش واقعی البته و پایدار نرخ تورم دلایل متعددی رو طلب میکنه، از جمله اینکه باید نقدینگی کاهش پیدا بکنه. حال اینکه آمار نقدینگی نشان دهنده افزایش اونه، چرا که دولت، ما میدونیم که به اصطلاح این کسری بودجش افزایش پیدا کرده و مجبوره که استقراض بکنه از بانک مرکزی و استفاده بکنه از پول بدون پشتوانه. یک دلیل دیگه هم که نمیخونه این با این آمار اینه که بالاخره باید کارآمدی اقتصادی، رشد اقتصادی افزایش پیدا کنه تا تورم بیاد پایین. حال اینکه اقتصاد ایران در رکود و ما شاهد بهره‌وری و افزایش کارآمدی هم نیستیم. از این مسئله بگذاریم، میبایست تورم انتظاری هم کاهش پیدا بکنه، یعنی انتظار بازیگران اقتصاد از تورم در آینده، و این مشروط به اینه که چشمنداز اقتصاد ایران روشن بشه. حال اینکه چنین چی امری هم محقق نیست. بجز این مسائلی که من گفتم، باید افسود که شرط کاهش واقعی و پایدار تورم کاهش تنش‌های بین‌المللی و به هر حال باز شدن اقتصاد ایران به اقتصاد جهانه. این شرط هم البته محقق نیست، بنابراین میبایست تردید کرد در خصوص اینکه واقعا تورم کاهش پیدا بکنه یا اینکه این تورم فرضاً اگر یک برای یک ماه هم به شکل اندکی کاهش پیدا کرده، به شکل پایدار ادامه خواهد داشت.
آقای علوی، همچنین مرکز آمار ایران پیش از این اعلام کرده بود که نرخ تورم ماهانه در شهریور ماه 0.1 کاهش یافته. آیا میشه امید داشت که روند کاهشی نرخ تورم پایدار باشه؟
پایداری کاهش رشد تورم مشروط به اینه که اون ریشه هاش به هر حال مشکلاتش حل بشه. مثلا چی؟ مثلا نقدینگی کاهش پیدا کنه، کسری بودجه کاهش پیدا بکنه، و اینها البته محقق نیست کما اینکه من خدمتون عرض کردم. بنابراین چیزی که میمونه، دلیل اینکه الان ما شاهد هستیم که فرضاً برای یک ماه یا دو ماه نرخ تورم از سرعتش کاسته میشه، ممکنه به دلیل تغییرات فصلی باشه، ممکنه به دلیل اختلال در قیمتگذاری باشه که دولت به هر حال تحمیل میکنه، یا حتی ممکنه مربوط باشه به کسادی و رکود گسترده اقتصادی که ما الان در بازار مسکن شاهدش هستیم، به این معنا که شمار معاملات بسیار کاهش پیدا کرده، قیمت ها در اونجا کاهش پیدا کرده، و اینم میتونه یه دلیل باشه. منتها این دلیل مثبتی نیست، من نیست که تورم واقعا کاهش پیدا کرده و اوضاع اقتصادی بهبود پیدا کرده، بلکه این نشان دهنده اینه که رکود الان داره گسترده تر میشه، عمیق میشه. بنابراین تا وقتی اقتصاد ایران به شکل متعارف در نیاد، هم رابطه خروجی و ورودیش نسبت به اقتصاد بین‌المللی، رشد اقتصادی فراهم نشه، یا کسری بودجه دولت کاهش پیدا نکنه و اون سیلابه نقدینگی به اقتصاد نریزه، نمیشه انتظار داشت که نرخ تورم به شکل واقعی و پایدار کاهش پیدا بکنه، و چنین شرایطی الان در ایران متاسفانه محقق نیست.
شما اشاره کردید که رشد اقتصادی باید تداوم داشته باشه. آیا با شرایط فعلی فکر میکنین که این امر محقق باشه؟
از اون جهتی که اقتصاد ایران یک اقتصاد برونزا و درونگراست و الان در محاصره و تنگنای به هر حال تحریم ها گیر کرده، صادرات نفت ایران به شدت کاهش پیدا کرده، درآمدهای دولت که محل سرمایه‌گذاری هستن و اون چیزی که شما بهش اشاره می‌کنید، یعنی رشد اقتصادی، به شدت کاهش پیدا کرده و به هر حال اعتبارات عمرانی دولت الان پولی نداره که بخواد سرمایه‌گذاری بکنه که از قبل اون رشد اقتصادی حاصل بشه. در نتیجه نمیشه انتظار داشت و گمان میره که اقتصاددان‌ها در ایران هم توافق دارن که مشکلات به این سادگی و در کوتاه مدت قابل حل نیست.
ممنون آقای علوی که با ما همراه بودید.
متشکرم از شما.
کیان سلطانی نوازنده جوان اما شناخته شده چلو یا ویولونسل بار دیگر برای اجرای برنامه به پراگ آمده. این نوازنده ایرانی الاصل اتریشی امسال در فستیوال دورجاک در کنار چند نوازنده شناخته شده دیگر هنرنمایی کرد. فرید امین در گفتگوی اختصاصی پای صحبت‌های این هنرمند نشسته.
امروز در پراگ پایتخت جمهوری چک کیان سلطانی چلو نواز و موزیسین برجسته موسیقی کلاسیک مدرن اجرا داره. میریم که با کیان بیشتر آشنا بشیم و با یه گپ کوتاهی بزنیم.
قبل از اینکه شروع میکنیم میخوام بگم که فارسی بلدم بله و خونه با پدر مادر و خواهر اینا فارسی حرف میزنن، ولی خیلی از لغت‌های مثلا موسیقی و اینا موسیقی مثلا همین musical words musical terms بلد نیستم تو فارسی. من که تو اتریش به دنیا اومدم، بزرگ شدم، این لغت‌ها رو هم تو مدرسه معمولا یاد میگیره و من هیچ وقت تو مدرسه فارسی حرف نزدم، باز همین ممکنه چند تا از جمله ها تو انگلیسی بگم. هم پدرم هم مادرم موزیسین هستن، باز همین برای از بچگی هی موزیک میشنیدم و دوست داشتم گوش کنم. میرقصیدیم خونه با خواهرم. بعد وقتی 4 سالم بود میخواستم منم شروع کنم یه ساز بزنم و پسر خالم پیام تقدسی اونم چلو میزد. 7 سالش بود، من 4 سالم بود. بعد میخواستم مثل پیام باشم، یکم چیزم بود، مثل برادر بزرگم بود، مثل همین فکر منم میخوام چلو بزنم، که ساز خیلی باحالی بود واسه من. بس چلو شروع کردم، دیرترم 3 سال بعد پیانو شروع کردم. یه راهی موسیقی هی هر روز تو زندگیم بود، ولی نمی‌دونستم که میخوام مثلا حرفه‌ای بشم. چیزی یه تصمیمی به اون صورت نبود، چیزی بود که یواش یواش هی خودشو نشون داد. It came naturally. زندگیت جالب و اکسایتینگ بمونه آدم باید واقعا هیچ وقت بس نکنه آدم یاد بگیره از آدم های دورور و هیچ وقت فکر نکنه آدم الان دیگه تموم شدم، دیگه یاد گرفتم، دیگه بلدم. نه، هر روز من چیزی نوع یاد میگیرم. کسی بهترین آرکسترهای دنیا هست و من خیلی واسه من جالب بود با اینا کار کنم. دو بار قبل تو پراگ بودم. اولین بار اتفاقا با آقای شهرداد روحانی اومده بودم. من یه قطعه ازش دارم، Persian Garden، واسه چلو ارکستر. بعد یه بار دیگه دو سال پیش اومدم با پراگ سیمفونی.
خب بسیار عالی، زیاد مزاحمت نمیشم که بتونی به تمرین و ریهرسالتون برسی. خیلی خوشحال شدم که با صحبت کردم.
Sorry for my Persian also. Sorry for the stupid mistakes I made. Very embarrassing.
مروری داشته باشیم و روزنامه های امروز صبح ایران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه کیهان امروز در گزارشی با تیتر درس های سفر نیویورک از کارشکنی در صدور ویزا تا ممانعت از عیادت بیمار اشاره کرده به اینکه در جریان سفر آقای روحانی به نیویورک ابتدا ویزای رئیس جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزیر خارجه با تأخیر صادر شد. شماری از اعضای هیئت هم نتونستن به نیویورک برن و بعد هم مشکلاتی که اونجا در محدودیت اعمال شده در خصوص آقای ظریف خودش رو نشون داد و نتونست به عیادت معاون خودش، معاون پیشین خودش و سفیر دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل بره. تأکید کرد که اینها درسایی است که دولت آقای روحانی که بیشتر خیلی امیدوار بوده به مذاکره با آمریکا باید بگیره. همزمان روزنامه سیاست روز امروز در تیتر اصلی خودش نوشته که حالا که اروپایی ها هم همسو شدن با آمریکا، بهتره که جمهوری اسلامی گام آخر کاهش تعهدات برجامی رو هم برداره. و این روزنامه تأکید کرده که بعد از بیانیه‌ای که اتحادیه اروپا منتشر کرد مبنی بر این که هم جمهوری اسلامی رو مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی معرفی کرد و هم تأکید کرد اتحادیه اروپا که جمهوری اسلامی باید بپذیر مذاکرات تازه‌ای رو که در اون درباره مسائل هسته‌ای، موشکی و امنیت منطقه بحث و گفتگو بشه. البته همین روزنامه با عنوان دیپلماسی قهقهه اشاره‌ای کرده به تصاویر و عکس‌هایی که منتشر شده از خنده‌های آقای روحانی در دیدار با مقام‌های مختلف. من نوشته که آقای روحانی سال 92 وعده داده بود که مشکلات رو حل خواهد کرد اما نتونست و حالا از دیپلماسی قهقهه برای پوشاندن مشکلاتی که وجود داره به نوشته روزنامه سیاست روز آقای روحانی و دولت او استفاده می‌کنند. البته امروز روزنامه جهان صنعت گزارشی داره درباره وضعیت نامناسب نرخ تورم و وضعیت نامناسب اقتصادی با عنوان رنج مضاعف. در این گزارش روزنامه جهان صنعت اشاره کرده به اینکه بر اساس تازه‌ترین گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرده نرخ تورم به نوشته این روزنامه بین 42 تا 44 درصد هست در برای دهک‌های مختلف. دهک اول که کم درآمدترین هست به نوشته روزنامه جهان صنعت نرخ تورم بیشتری رو این روزها تجربه میکنه و براش محسوس هست و در زندگی مردم تأثیر میگذاره که نشانه اینه که سفره مردم کوچک شده و هزینه و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده. اما دهک‌های دیگر که در پردرآمد هستن به نوشته این روزنامه نرخ تورم کمتری بود. البته باز هم نرخ تورم حدود 40 درصد برای همون دهک‌های پردرآمد هست که اونها هم چنین نرخ تورمی رو در حال تجربه کردن هستن.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه و خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. وزرای خارجه امارات و بحرین در نشست سازمان ملل از سیاست‌های منطقه‌ای ایران انتقاد کردند. دادستان کل جمهوری اسلامی از دخالت فیفا برای حضور زنان در ورزشگاه‌ها انتقاد کرد. و وزیر خارجه سوریه خواستار خروج نیروهای ترکیه و آمریکا از این کشور شد. وزرای خارجه امارات و بحرین این روز شنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل از سیاست‌های منطقه‌ای ایران انتقاد کردند. عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر خارجه امارات ضمن انتقاد از سیاست‌ها و رفتارهای ایران خواستار توجه جامعه جهانی به دیدگاه‌های کشورهای منطقه در هر توافقی با تهران شد.
فكان لابد للاتفاق النووي ان ياخذ براي دول المنطقه.
توافق هسته‌ای باید دیدگاه کشورهای منطقه را در نظر بگیرد. این توافق همچنین باید همه جوانب رفتار ایران از جمله دخالت در امور داخلی کشورها، توسعه برنامه موشکی بالستیک و ارائه اسلحه به گروه‌های تروریستی را در نظر بگیرد. ما در اینجا در مورد کشوری صحبت می‌کنیم که می‌خواهد انقلاب خود را صادر کند.
شیخ خالد بن احمد الخلیفه وزیر خارجه بحرین نیز در حاشیه نشست مجمع عمومی تنش‌ها در خلیج فارس را نتیجه سیاست‌های به گفته وی زهرآگین تهران دانست و گفت منامع از توافق هسته‌ای جدید با تهران در صورتی که شامل برنامه موشکی و سیاست خارجی ایران بشود استقبال می‌کند. امارات و بحرین ماه گذشته به ائتلاف دریایی حفاظت از امنیت کشتیرانی در منطقه به رهبری آمریکا پیوستند. این دو کشور ایران را به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه متهم می‌کنند، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. دادستان کل جمهوری اسلامی روز شنبه از دخالت فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا در موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران انتقاد کرد. محمد جعفر منتظری طرح بحث حضور زنان در ورزشگاه‌ها را از حرکات به گفته وی حساب شده دشمنان برشمرد. فیفا روز پنجشنبه اعلام کرد برای حصول اطمینان از ورود هواداران زن به ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی بین تیم‌های ملی ایران و کامبوج در چارچوب مرحله مقدماتی جام جهانی در 18 مهر ماه هیئتی را راهی تهران خواهد کرد. توجه جهانی به موضوع حضور زنان در ورزشگاه‌های ایران پس از آن بالا گرفت که سحر خدایاری طرفدار تیم فوتبال استقلال نتوانست وارد ورزشگاه شود و پس از بازداشت و تشکیل پرونده قضایی برای وی اقدام به خودسوزی کرد و درگذشت. وزیر خارجه سوریه روز شنبه خواستار خروج نیروهای ترکیه و آمریکا از خاک سوریه شد. ولید المعلم که در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت می‌کرد، هشدار داد که در غیر این صورت سوریه این حق را دارد که برای مقابله با نیروهای بیگانه در خاک خود دست به هر اقدامی بزند.
فی شمال سوریه
هر گونه توافق در مورد هر بخشی از سوریه بدون رضایت دولت سوریه محکوم و در هر شکل و ماهیتی رد می شود.
آمریکا و ترکیه در حال رایزنی در خصوص ایجاد یک منطقه امن در خاک سوریه و در مرز مشترک با ترکیه هستند. در حال حاضر حدود 1000 نیروی آمریکایی در خاک سوریه به منظور مبارزه با بازماندگان گروه حکومت اسلامی یا داعش حضور دارد. آمریکا دولت سوریه را نیز به کشتار غیر نظامیان متهم می‌کند. نشست شورای مدیریت گذار، یک تشکل سیاسی جدید مخالف حکومت جمهوری اسلامی ایران، روز شنبه در لندن برگزار شد. دست‌اندرکاران شورای مدیریت گذار می‌گویند این شورا در جهت گذار از حکومت جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام سیاسی دموکرات و سکولار در ایران تلاش می‌کند. در صبحانه با خبر امروز در این باره بیشتر خواهید شنید. شبه نظامیان حوثی یمن روز شنبه اعلام کردند در یک حمله زمینی به نزدیکی منطقه مرزی نجران در جنوب عربستان موفق شدند شماری از نظامیان سعودی را به اسارت بگیرند.
اطلاق عملیت نصر من الله
عملیات نظامی نصر من الله در محور نجران از زمان آغاز تجاوز به کشور ما بزرگترین کارزار علیه نیروهای دشمن محسوب می شود.
رویترز میگوید مقامات عربستان این حمله را تایید نکردند و خود رویترز نیز نمیتواند مستقلا درباره این ادعای حوثی‌ها اظهار نظر کند. ائتلاف عربی تحت رهبری عربستان به دنبال تصرف صنعا پایتخت یمن از سوی حوثی‌ها در سال 94 در حمایت از عبدرب منصور هادی رئیس جمهور یمن با حوثی‌ها وارد جنگ شد. ایران از شبه نظامیان حوثی در یمن حمایت می‌کند. به پایین این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت می‌کنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید.
صبحانه و خبر امروز، پایان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان. با وجود تهدیدهای امنیتی مشارکت زنان گسترده توصیف شد.
و به حال چیزی حدود 10-11 کارگروه حرفه‌ای در حقیقت بنیادگذاری شده و آغاز فعالیت
شروع به کار نشست شورای گذار در لندن. هدف تعیین جایگزین جمهوری اسلامی در آینده. و گفتگوی اختصاصی با کیان سلطانی نوازنده ایرانی تبار ویولونسل. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برگزار شد. وزارت داخله افغانستان میگوید نیروهای امنیتی توانستند مانع تلاش‌های طالبان و دیگر مخالفان مسلح در برهم زدن این انتخابات شوند. اما در چند درگیری دست کم 7 سرباز و حدود 60 نیروی طالبان کشته شدند. تهدیدهای امنیتی و شفافیت از چالش‌های عمده برگزاری این انتخابات بوده. جوبین احمدی گزارش می‌دهد.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با وجود تهدید طالبان به مختل کردن این روند دیروز در سراسر این کشور برگزار شد. بر اساس گزارش ها به دلیل تهدیدهای امنیتی میزان مشارکت مردم در این پروسه نسبت به دوره های قبلی کمرنگ بوده، اما در این حال میزان مشارکت زنان قابل توجه توصیف شده است. خوشحال سعادت، معین امنیتی وزارت داخله میگوید در اثر درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در روز انتخابات 60 طالب مسلح کشته شدند.
پیش بینی داشتیم، می فهمیدیم که انمی پلانای خلخات داشتن و اون پروسیجر را که ما با میان آوردیم و در ظرف چندین دقیقه الا یک ساعت جواب دندان شکن برشان داده شد.
گزارش ها می رسانند که حملات طالبان بیشتر در ولسوالی های ولایات شمالی افغانستان مانند جوزجان، تخار، کندوز و برخی ولایات جنوبی چون قندهار صورت گرفته است که در نتیجه 20 تن مجروح شدند. وزارت داخله حملات طالبان در 13 ولایت افغانستان را تایید کرده می گوید که به علاوه 431 مرکز رایدهی 31 مرکز دیگر نیز در روز انتخابات بنابر تهدیدهای امنیتی مسدود شدند. از سوی دیگر مشکلات در فهرست رای دهنده ها و ماشین های بیومتریک شفافیت این روند را تا حد زیر سوال برده است. برخی از رای دهندگان اعتراض می کنند که تغییر در فهرست رای دهنده ها باعث شده است تا آنها نتوانند به نامزد مورد نظرشان رای بدهند.
ما همین استادگی میکنیم تا که مسئولین صدای ما را بشنوند اقدام کنند این قسمت ما چون در این موضوع شد ما تنها نیستیم چندین نفر در اینجا وجود دارند.
این در حالی است که هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر آمادگی کامل این نهاد در برگزاری انتخابات تاکید کرده است. هرچند هنوز رقم دقیق از میزان مشارکت مردم اعلام نشده، اما بیش از 9 میلیون تن در انتخابات ثبت نام کرده بودند. در این انتخابات 13 تن از جمله رئیس جمهوری و رئیس اجرایی دولت فعلی افغانستان نامزد شدند. بر مبنای قانون انتخابات قرار است نتایج ابتدایی این انتخابات به تاریخ 25 ماه جاری و نتایج نهایی تا 40 روز آینده اعلام شود. جوبین احمدی، رادیو فردا.
طیف گوناگونی از مخالفان حکومت ایران دیروز در لندن گرد هم آمدند. هدف آنها معرفی شورای مدیریت گذار است که به ادعای آنها ترکیبی از عقاید مختلف سیاسی مخالف جمهوری اسلامی است که به دنبال جایگزینی برای حکومت فعلی ایران در آینده است. این نشست 2 روز برگزار خواهد شد و انتظار می رود در پایان آن بیانیه شامل پیشنهاد جایگزین در آینده ارائه شود. شهریار سیامی گزارش می دهد.
اینجا در لندن اولین نشست شورای مدیریت گذار برگزار شد و این شورا در حقیقت در این نشست معرفی میشه. شورای مدیریت گذار تشکیل شده از عقاید مختلف سیاسی مخالفین جمهوری اسلامی، در بین اونها عقاید مختلف سیاسی گروه‌های سیاسی دیده میشه. البته در بین کسانی که شرکت کردن اعضای مجاهدین خلق من ندیدم در اسمشون در اینجا. و این شورا قراره که به یک سوال پاسخ بده، به این نگرانی مردم ایران که پس از جمهوری اسلامی اگر حکومت فعلی ایران برکنار بشه، سرنگون بشه، چه کسی جایگزین اون میشه جواب پاسخ بده. و ظاهرا در این طول نشست قراره که اعضایی که در این نشست شرکت کردن این پاسخ رو ارائه بدن و اونها برنامه های مختلف اقتصادی و حتی محیط زیستی برای آینده ایران دارن که اونو میخوان اینجا در این نشست ارائه بدن. و پس از پایان نشست ما امیدواریم که پاسخی برای جایگزینی آینده ایران از این شورا داشته باشیم. و طبق آن چیزی که آقای حسن شریعت‌مدنی دبیر کل شورای مدیریت گذار گفت، برای آینده ایران یک نظام سیاسی سکولار دموکرات پیش بینی شده، اون چیزی که این شورا قراره ارائه بده. جای شورا ابتدا در امپریال کالج بودش، ولی به دلایل امنیتی تصمیم گرفتن که در یک هتل دیگری در مقابل اون این نشست رو ادامه بدن.
خب ببینیم که در شبکه‌های اجتماعی چه موضوعی بیشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته و همراه بشیم با همکارم هومن عسکری که اینجا در استودیو حضور داره. هومن، چه موضوعی داغ شده در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی؟
مهدی، عیادت محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی از مجلس تخت روانچی، نماینده دائم ایران در سازمان ملل، و عدم صدور اجازه برای آقای ظریف برای دیدار از او یکی از موضوعی بوده که مورد توجه قرار گرفته. کاربری نوشته که به نام تقی نوشته که تخت روانچی باید در ایران مداوا شود. اگر او مدافع سیاست حکومت ایران است، باید نشان دهد که عواقبش را هم مانند مردمی که بسیاری به ناچار تحمل می کنند تحمل کند. ایران در درمان بسیاری از بیماری ها تواناست، بنوشته این کاربر، مگر کمبود دارو که آن هم دلیلش روشن است، مربوط به چه کسی است؟ مقام مسئولیت آور است. اما کاربر دیگری نوشته که نفرت انگیز یعنی چی؟ از اون طرف بهش پرداخته که یعنی مجید تخت روانچی نماینده ایران در سازمان ملل روی تخت بیمارستانی در آمریکا باشه و دولت ترامپ برای صدور مجوز ملاقات ظریف با او به دنبال خواسته‌های سیاسی و برنده شدن توی دعوا باشه. در مقابل کاربر دیگری نوشته که نفرت انگیز یعنی چی؟ اینکه با وضعیت جسمانی که تخت روانچی داره مأموریتش رو تموم نکردن که بیاد ایران و مثل همه ما که انتخاب کردیم اینجوری باشیم، اشاره به اون گفته آقای ظریف، درمانش رو داخل ادامه بده. نازنین زاغری و بسیاری از دو تابعیتی ها رو گروگان گرفتیم، ولی نگران قلب ظریفیم که نمیتونه، به نوشته این کاربر، بره ملاقات. کاربر دیگری هم مقایسه کرده رفتار دو دولت رو، نوشته که حالا خدایی اگه برعکس بود، یعنی اگه برایان هوک مثلا ایران یک همچین اتفاقی براش میافتاد و تحت درمان بود چی میشد؟ اصلا تو ایران بستریش میکردن که بعد به اون مرحله برسه؟ حقیقتاً به اندازه عملکرد خودمون اگر طلبکار باشیم در کمتر زمینه ای میشه قرض زد. و در نهایت هم یک کاربری به وعده های انتخاباتی حسن روحانی اشاره کرده و نوشته که آیا این همان عزتی است که قرار بود دولت روحانی به پاسپورت هر ایرانی بازگرداند؟
بله، ممنون هومن که با ما همراه بودید. معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی اعلام کرد که از سرعت رشد نرخ تورم 12 ماهه منتهی به شهریور سال 98 کاسته شده. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه از سوئد. آقای علوی، آیا کاهش سرعت نرخ تورم به معنای ارزانی کالا و خدمات و اینکه چه دلایلی این کاهش سرعت رو توضیح میدن؟
کاهش سرعت نرخ تورم به معنی ارزانی نیست، بلکه به این معنی است که گرانی ها سرعتش کم شده بر اساس اطلاعات رسمی که الان منتشر شده. منتها اگر این اطلاعات رو حتی واقعی بدانیم، اطلاعات مربوط به نرخ تورم با سایر شاخصهای اقتصادی نمیخونه. چرا؟ برای اینکه شرط کاهش واقعی البته و پایدار نرخ تورم دلایل متعددی رو طلب میکنه، از جمله اینکه باید نقدینگی کاهش پیدا بکنه، حال اینکه آمار نقدینگی نشان دهنده افزایش اونه، چرا که دولت ما میدونیم که به اصطلاح این کسری بودجش افزایش پیدا کرده و مجبوره که استقراض بکنه از بانک مرکزی و استفاده بکنه از پول بدون پشتوانه. یک دلیل دیگه هم که نمیخونه این با این آمار اینه که بالاخره باید کارآمدی اقتصادی، رشد اقتصادی افزایش پیدا کنه تا تورم بیاد پایین. حال اینکه اقتصاد ایران در رکود و ما شاهد بهره‌وری و افزایش کارآمدی هم نیستیم، از این مسئله بگذاریم، میبایست تورم انتظاری هم کاهش پیدا بکنه، یعنی انتظار بازیگران اقتصاد از تورم در آینده، و این مشروط به اینه که چشمنداز اقتصاد ایران روشن بشه. حال اینکه چنین چی امری هم محقق نیست. بجز این مسائلی که من گفتم، باید افسود که شرط کاهش واقعی و پایدار تورم کاهش تنش‌های بین‌المللی و به هر حال باز شدن اقتصاد ایران به اقتصاد جهانه. این شرط هم البته محقق نیست، بنابراین میبایست تردید کرد در خصوص اینکه واقعا تورم کاهش پیدا بکنه یا اینکه این تورم فرضاً اگر یک برای یک ماه هم به شکل اندکی کاهش پیدا کرده به شکل پایدار ادامه خواهد داشت.
آقای علوی، همچنین مرکز آمار ایران پیش از این اعلام کرده بود که نرخ تورم ماهانه در شهریور ماه 0.1 کاهش یافته. آیا میشه امید داشت که روند کاهشی نرخ تورم پایدار باشه؟
پایداری کاهش رشد تورم مشروط به اینه که اون ریشه هاش به هر حال مشکلاتش حل بشه. مثلا چی؟ مثلا نقدینگی کاهش پیدا کنه، کسری بودجه کاهش پیدا بکنه، و اینها البته محقق نیست کما اینکه من خدمتتون عرض کردم. بنابراین چیزی که میمونه، دلیل اینکه الان ما شاهد هستیم که فرضاً یه برای یک ماه یا دو ماه نرخ تورم از سرعتش کاسته میشه، ممکنه به دلیل تغییرات فصلی باشه، ممکنه به دلیل اختلال در قیمت گذاری باشه که دولت به هر حال تحمیل میکنه، یا حتی ممکنه مربوط باشه به کسادی و رکود گسترده اقتصادی که ما الان در بازار مسکن شاهدش هستیم، به این معنا که شمار معاملات بسیار کاهش پیدا کرده، قیمت ها در اونجا کاهش پیدا کرده، و اینم میتونه یه دلیل باشه. منتها این دلیل مثبتی نیست، من نیست که تورم واقعا کاهش پیدا کرده و اوضاع اقتصادی بهبود پیدا کرده، بلکه این نشان دهنده اینه که رکود الان داره گسترده تر میشه، عمیق میشه. بنابراین تا وقتی اقتصاد ایران به شکل متعارف در نیاد، هم رابطه خروجی و ورودیش نسبت به اقتصاد بین‌المللی، رشد اقتصادی فراهم نشه، یا کسری بودجه دولت کاهش پیدا نکنه و اون سیلابه نقدینگی به اقتصاد نریزه، نمیشه انتظار داشت که نرخ تورم به شکل واقعی و پایدار کاهش پیدا بکنه، و چنین شرایطی الان در ایران متاسفانه محقق نیست.
شما اشاره کردید که رشد اقتصادی باید تداوم داشته باشه. آیا با شرایط فعلی فکر میکنین که این امر محقق باشه؟
از اون جهتی که اقتصاد ایران یک اقتصاد برونزا و درونگراست و الان در محاصره و تنگنای به هر حال تحریم ها گیر کرده، صادرات نفت ایران به شدت کاهش پیدا کرده، درآمدهای دولت که محل سرمایه گذاری هستن و اون چیزی که شما بهش اشاره میکنین، یعنی رشد اقتصادی به شدت کاهش پیدا کرده و به هر حال اعتبارات عمرانی دولت الان پولی نداره که بخواد سرمایه گذاری بکنه که از قبل اون رشد اقتصادی حاصل بشه. در نتیجه نمیشه انتظار داشت و گمان میره که اقتصاددانها در ایران هم توافق دارن که مشکلات به این سادگی و در کوتاه مدت قابل حل نیست.
ممنون آقای عربی که با ما همراه بودید.
متشکرم از شما.
کیان سلطانی نوازنده جوان اما شناخته شده چلو یا ویولونسل بار دیگر برای اجرای برنامه به پراگ آمده. این نوازنده ایرانی الاصل اتریشی امسال در فستیوال دورجاک در کنار چند نوازنده شناخته شده دیگر هنرنمایی کرد. فرید امین در گفتگوی اختصاصی پای صحبت‌های این هنرمند نشسته.
امروز در پراگ پایتخت جمهوری چک کیان سلطانی چلو نواز و موزیسین برجسته موسیقی کلاسیک مدرن اجرا داره. میریم که با کیان بیشتر آشنا بشیم و باش یه گپ کوتاهی بزنیم.
قبل از اینکه شروع میکنیم میخوام بگم که فارسی بلدم بله و خونه با پدر مادر و خواهر اینا فارسی حرف میزنن، ولی خیلی از لغت‌های مثلا موسیقی و اینا موسیقی مثلا همین musical words musical terms بلد نیستم تو فارسی. و اینکه تو اتریش به دنیا اومدم، بزرگ شدم، این لغت‌ها رو هم تو مدرسه معمولا یاد میگیره و من هیچ وقت تو مدرسه فارسی حرف نزدم. باز همین ممکنه چند تا از جمله ها تو انگلیسی بگم. هم پدرم هم مادرم موزیسین هستن، باز همین آره از بچگی هی موزیک میشنیدم و دوست داشتم گوش کنم. میرقصیدیم خونه با خواهرم. بعد وقتی 4 سالم بود میخواستم منم شروع کنم یه ساز بزنم و پسر خالم پیام تقدسی اونم چلو میزد. 7 سالش بود، من 4 سالم بود. بعد میخواستم مثل پیام باشم، یکم چیزم بود، مثل برادر بزرگم بود. مثلا همین فکر منم هم میخوام چلو بزنم و که ساز خیلی باحالی بود واسه من. بس چلو شروع کردم. دیرترم 3 سال بعد پیانو شروع کردم. یا راهی موسیقی هی هر روز تو زندگیم بود، ولی نمیدونستم که میخوام مثلا حرفه‌ای بشم. چیزی یه تصمیمی به اون صورت نبود، چیزی بود که یواش یواش هی خودشو نشون داد. It came naturally. زندگیت جالب و اکسایتینگ بمونه آدم، بعد واقعا هیچ وقت بس نکنه آدم یاد بگیره از آدمای دور و بر و هیچ وقت فکر نکنه آدم الان دیگه تموم شدم، دیگه یاد گرفتم، دیگه بلدم. نه، هر روز من چیزی نو یاد میگیرم. کسی بهترین آرکسترهای دنیا هست با من، خیلی واسه من جالب بود با اینا کار کنم. دو بار قبل تو پراگ بودم. اولین بار اتفاقا با آقای شهرداد روحانی اومده بودم. من یه قطعه ازش دارم، Persian Garden، واسه چلو ارکستر. بعد یه بار دیگه دو سال پیش اومدم با پراگ سیمفونی.
خب بسیار عالی، زیاد مزاحمت نمیشم که بتونی به تمرین و ریهرسالتون برسی. خیلی خوشحال شدم که با تو صحبت کردم.
Sorry for my Persian also. Sorry for the stupid mistakes I made. Very embarrassed.
مروری داشته باشیم بر روزنامه های امروز صبح ایران و همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه کیهان امروز در گزارشی با تیتر درس‌های سفر نیویورک از کارشکنی در صدور ویزا تا ممانعت از عیادت بیمار اشاره کرده به اینکه در جریان سفر آقای روحانی به نیویورک ابتدا ویزای رئیس جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزیر خارجه و تأخیر صادر شد، شماری از اعضای هیئت هم نتونستن به نیویورک برن و بعد هم مشکلاتی که اونجا در محدودیت اعمال شده در خصوص آقای ظریف خودش رو نشون داد و نتونست به عیادت معاون خودش، معاون پیشین خودش و سفیر دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل بره. تأکید کرده که اینها درسایی است که دولت آقای روحانی که بیشتر خیلی امیدوار بوده به مذاکره با آمریکا باید بگیره. همزمان روزنامه سیاست روز امروز در تیتر اصلی خودش نوشته که حالا که اروپایی ها هم همسو شدن با آمریکا، بهتره که جمهوری اسلامی گام آخر کاهش تعهدات برجامی رو هم برداره. و این روزنامه تأکید کرده که بعد از بیانیه‌ای که اتحادیه اروپا منتشر کرد مبنی بر این که هم جمهوری اسلامی رو مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی معرفی کرد و هم تأکید کرد اتحادیه اروپا و جمهوری اسلامی باید بپذیر مذاکرات تازه‌ای رو که در اون درباره مسائل هسته‌ای، موشکی و امنیت منطقه بحث و گفتگو بشه. البته همین روزنامه با عنوان دیپلماسی قهقهه اشاره کرده به تصاویر و عکس‌هایی که منتشر شده از خنده‌های آقای روحانی در دیدار با مقام‌های مختلف. من نوشته که آقای روحانی سال 92 وعده داده بود که مشکلات رو حل خواهد کرد اما نتونست و حالا از دیپلماسی قهقهه برای پوشاندن مشکلاتی که وجود داره به نوشته روزنامه سیاست روز آقای روحانی و دولت او استفاده می‌کنند. البته امروز روزنامه جهان صنعت گزارشی داره درباره وضعیت نامناسب نرخ تورم و وضعیت نامناسب اقتصادی با عنوان رنج مضاعف. در این گزارش روزنامه جهان صنعت اشاره کرده به اینکه بر اساس تازه‌ترین گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرده نرخ تورم به نوشته این روزنامه بین 42 تا 44 درصد هست در برای دهک‌های مختلف. دهک اول که کم درآمدترین هست به نوشته روزنامه جهان صنعت نرخ تورم بیشتری رو این روزها تجربه میکنه و براش محسوس هست و در زندگی مردم تأثیر میگذاره که نشانه اینه که سفره مردم کوچک شده و هزینه و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده. اما دهک‌های دیگر که در پردرآمد هستن به نوشته روزنامه نرخ تورم کمتری بود. البته باز هم نرخ تورم حدود 42 درصد برای همون دهک‌های پردرآمد هست که اونها هم چنین نرخ تورمی در حال تجربه کردن هستن.
خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه و خبر از رادیو فردا همراه ما بودید. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من مهدی طاهفاز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.